بخش چهارم، آتش اشتیاق را در خودتان شعله ور کنید. ما به قدری منابع بیکران قدرت در اختیار داریم که بدبینی چیز مزخرف مضحکی است. کولین ویلسون. 34. حالا می توانید بدون دست برانید. شما واقعا می توانید خودتان را از نو بیافرینید. وقتی کوچک بودید دائما این کار را می کردید و حالا می توانید دوباره انجامش دهید. همه ی عمرتان به شما گفتند فقط خودت باش. اما این بدترین کار ممکن است. این تلاش افراد بیمناک دیگر بود تا شما را وارد توطئه انسانی و جهانی شخصیت منجمد کنند. شما که کودکی بیش نبودید از درون دریافتید که نمیدانید چطور خودتان باشید. فهمیدید که این نصیحت اصلاً قابل فهم نیست، چون خود واحدی برای بودن وجود ندارد. شماهای زیادی وجود داشت و شما همواره خودهای جدیدی خلق کردید. برای سرگرمی، چون به عنوان یک کودک انرژی داشتید. وقتی به دنیا آمدید، در حال دنبال کردن ابرهای شادمانی وارد این دنیا شدید. شما با روحتان ارتباط برقرار کرده بودید و دریافتید که شادی از اقدام اثر بخش بر جهان نشأت می‌گیرد. این سرگرمی شما بود. هنگامی که ناگهان دوستی را در زمین بازی ملاقات کردید، با شادی داد و فریاد کردید. به ساحل رفتید و با خوشحالی در میان موجهای بسیار سرد دریا بازی کردید. مدت زمان زیادی با شن مرطوب ور رفتید و یک قلعه ساختید. زندگی جوجه یک پرنده را نجات دادید. شب هنگام ادای شخصیت‌های کارتونی را درآوردید و هر وقت هر کسی خواستید باشید بودید. سفید برفی بودید، سوپرمن بودید. با رؤیاهایی که ساخته شخص خودتان بود از این سو به آن سوی اتاقتان پرواز کردید. صبح بیدار شدید و سوار دوچرخه‌تان شدید. کل دنیا خواب بود. شما بدون دست راندید و شما می توانید دوباره آن را انجام دهید. شاید فکر کنید حالا که بزرگ شده اید دیگر نمی دانید چه کاری با زندگیتان کنید. اما در هر صورت می توانید کاری را شروع کنید. انجام دادن همین کار به شما خواهد گفت که آن باید چه کاری باشد. شما می توانید فقط آن را در حال پرواز ببینید. می دانم که والدینتان چطور با شما رفتار کردند. تصاویر ذهنی را که کشیدید به یاد می آورم. مشکل والدین شما نیستند. مشکل شمایید. اگر شخصیت شما می تواند شادی هر روزه تان را بدزدد، مشکل شمایید. و این خبر خوبی است، چون اگر مشکل شمایید، راه حل هم هستید. پس با شعله ور کردن آتش اشتیاق در خودتان، خودتان را برانگیزانید و به هیجان آورید. امروز فقط به این دلیل می نویسم تا زندگیم را در زندگی شما بدمم. این معنای واقعی الهام بخشیدن است. این یعنی اگر من می توانم این کار را انجام دهم، شما هم می توانید. چرا که من چندین بار شکست خوردم تا موفق شدم. از دست دادن موفقیت همون مغلوب شدن نیست. فقط به این واقعیت ها اطمینان کنید. آدم ها تغییر می کنند. آدم ها خوشحال می شوند. شادی به اهرامی برای مسلط بودن تبدیل می شود. من همیشه از سهیم شدن در این ترس شما که قادر به پرواز کردن نخواهید بود خودداری می کنم. شما می توانید پرواز کنید. این یک قانون ریاضی است که ما می توانیم هر کس و هر چیز را که می خواهیم دوست بداریم و همه زندگی ریاضیات است. و غمگینی که شما در حال حاضر احساس می کنید فقط از خستگی است. مشکل این است که غمگینی به نظر محل آسایش می رسد و احساسی آشنا و ایمن به دست می دهد. غمگینی فقط به شما یاد می دهد که چطور در گذشته زندگی کنید. غمگینی یک حلقه بازخوردی منفی است که به دور قوزک پایتان می پیچد و شما را از نردبانتان پایین می کشد. پارادوکس این است. خستگی از احساس خستگی ایجاد شده است. خستگی زیاد از بیکاری نشأت می گیرد. پارادوکس تناقض نیست. وقتی این را می فهمید در می یابید که لذتی همیشگی است. توماس جفرسون طرف دیگر همان پارادوکس را دید. وقتی او به روشنگری پارادوکسیش رسید، از تعجب فریاد برآورد: هرچه بیشتر کار کنی، بیشتر می توانی کار کنی. آیا اینجا سرد است؟ یا شما سردتان است؟ اگر شما سردتان است، می توانید چند تا از این نورها را بگیرید و اجازه دهید بتابند. بگذارید از طریق ذره‌بین ذهنتان بتابند و آتشی را روشن کنند که تمام خودهای قدیمی شما را به طور کامل بسوزاند و با خاک یکسان کند. تمام شخصیت‌های تصنعی که شما برای نمایش به کار گرفتید. می توانید مثل دونده‌های دوی مسافت از این سوی زمین به آن سوی آن برقصید. شما پیش از این می دانستید که می توانید این کار را انجام دهید. چون هر کاری که من می توانم انجام دهم، شما بهتر می توانید انجام دهید. زمانی افرادی از سرزمین دورافتاده‌ای کنار دریا چیزهای شبیه این گفتند. اما تا به حال تعداد خیلی کمی از مردم آن را باور کردند. اما شما حتی مجبور نیستید آن را باور کنید تا شروعش کنید. کاریست که شروعش آرام و آسان است. این گونه شروع کنید. به جای اینکه از خودتان بپرسید چه کاری را دوست دارید انجام دهید، از خودتان بپرسید چه کاری نیاز است انجام شود. باور کنید یا نکنید، بازآفرینی شادی بخش شما با انجام دادن کاری که ضروری است شروع خواهد شد. با فعالیت کردن. دلیل اینکه افراد مشغول تبدیل شدن به شخصی که دوست دارند باشند نیستند این است که مشغول انجام دادن این کار نیستند. آنها در حیرتند که آیا درست احساس می کنند؟ هیجاناتشان سعی دارند چه چیزی را به آنها بگویند و چرا خوشحال نیستند و با این کار دارند تمام وقتشان را تلف می کنند. شادی برای آنهایی که مشغول انجام دادن کاری هستند حاصل می شود. شادی به دنبال اقداماتی که انجام می دهید می آید. و این چیزی نیست که در ابتدا احساسش کنید. همه شما باید بیدار شوید و از خودتان بپرسید که دوست دارید چه آینده‌ای خلق کنید. و سپس مهمترین سوال را از خودتان بکنید. چه کاری نیاز است انجام شود؟ شما خواهید دانست که چه کاری نیاز است انجام شود. این به هیچ وجه معما نیست. آینده خلق شده شما منتظرتان می ماند. همه این سوال ها برای شماست تا کاری را شروع کنید. کاری را که نیاز است انجام دهید. آن کار نیاز است و نیاز همانطور که می دانید مادر اختراع است. نه رؤیاها، احساسات، عزت نفس، اعتماد به نفس، ایمان یا عشق. فقط کاری که نیاز است انجام شود مادر اختراع است. آن را بد انجام دهید. با کندی انجام دهید. با ترس انجام دهید. هر طور که مجبورید انجام دهید. اما انجامش دهید. 35. مهندسی تبدیل رؤیاها به واقعیت. بیشتر عمرم از سخنرانهای انگیزشی نفرت داشتم. در واقع وقتی رفقای قدیمیم می شنیدند که سخنران انگیزشی شدم شوکه می شدند. البته همه ما می دانیم که هیچ کس نمی تواند توسط فرد دیگری برانگیخته شود. نه در دراز مدت. انگیزش باید از درون نشأت بگیرد. در غیر این صورت هیچ ارزشی ندارد. از سخنرانهای انگیزشی چندان خوشم نمی آمد. چون آنها به من انگیزه نمی دادند. مرا تهییج می کردند. آنها مرا با داستانهای درباره ورزشکارانی که بر معلولیتهایشان غلبه کردند به شکلی هیجانی تهییج می کردند. و درست زمانی که مرا به قلاب احساسات امیدوارانهشان گیر می انداختند برای همیشه زندگیم را رها می کردند و این اتفاق به قدری برایم سخت بود که هرگز نمی توانستم دوباره آن احساس را به دست آورم. آنها به جای ارائه چیزی مفید و قابل استفاده به شدت مرا هیجان زده می کردند و این حس را به من القا می کردند که او یک سخنران بزرگ بود. به نظرم سخنرانان انگیزشی شبیه مبلغان سکولار بودند که در سرتاسر صحنه با تکبر راه می رفتند و هنگامی که صداهایشان همراه با نمایش اوج می گرفت داستانهایی درباره افرادی که هیچ وقت کارهای قهرمانانه انجام نداده بودند می گفتند. کارهایی که خودشان هم هرگز خواب انجام دادنشان را هم نمی دیدند. بیشترشان شبیه آنهایی که داستانهای دست سومشان را از نسخه های قدیمی مجله ریدرز دایجست حفظ می کردند به نظر می رسیدند. دیدن این انگیزه دهندگان به شخص تجربه خوشایندی نبود. بیشترشان شبیه متصدیان کفن و دفن لباس می پوشیدند و درست مثل آنهایی که قبل از معارفه متامفتامین تزریق کرده بودند از این سوی صحنه به آن سو می رفتند. بر ذهنتان مسلط شوید. روزی انگیزه دهنده متفاوتی را ملاقات کردم. تمرکز کامل او بر تفکر انسانی بود، نه بر هیجان احساسات. رسالتش تعهد یاد دادن کارهای درونی ذهن بود برای اینکه به قول او اینگونه مردم می توانستند برای همیشه بر ذهنشان مسلط شوند. او در نهایت یک شرکت اختصاصی برای این کار بنا نهاده و آن را مؤسسه استادان ذهن نامیده بود. در ابتدا وقتی این نام را شنیدم با بدگمانی خندیدم. پرسیدم تو چی کار میکنی؟ به مردم یاد میدی که چطور قاشقا رو با فکرشون خم کنن؟ اما او از بدگمانی من دل سرد نشد. لبخند زد و صبورانه توضیح داد که میتوان بر ذهن تسلط یافت و وقتی ما انسان‌ها این کار را انجام دهیم، می‌توانیم از پس هر کاری که می‌خواهیم براییم. لحن او جدی بود. لفاظی نکرد و درباره نگرش و ترحم و هیجانات جار و جنجال به راه نینداخت. او فکر کردن را به ما یاد داد. در حالی که هر کس دیگری در دنیا به ما می‌گفت که به چه چیزی فکر کنیم، او به ما می‌گفت که چطور فکر کنیم. نام او دنیس دیتون است. اولین بار که سخنرانیش را شنیدم، داشت برای گروهی از فروشندگان اتومبیل که در ماه گذشته فروش بدی داشتند، صحبت می‌کرد. من در آن زمان کار تبلیغات فروشگاه اتومبیل را انجام می‌دادم و مدیر فروش در جهت تلاش برای تقویت شکل‌های هوشمندانه فروش از من خواست تا در اواسط ماه سخنران انگیزشی را به صرف صبحانه‌ای با حضور همه کارمندان دعوت کنم. نمی‌دانستم چه کسی را دعوت کنم چون از سخنرانان انگیزشی نفرت داشتم. سرانجام یکی از دوستانم دکتر دیتون را پیشنهاد کرد. بنابراین بدون اینکه اصلاً سخنرانیش را شنیده باشم دعوتش کردم و انتظار زیادی هم از او نداشتم. اما صحبت‌های دیتون کاملاً با چیزی که عادت کرده بودم بشنوم متفاوت بود. او فقط به یک چیز علاقه‌مند بود. اثر متقابل بین ذهن و مغز. با اشتیاق درباره این موضوع صحبت کرد. اما نه برای به هیجان آوردن جمعیت. او صحبت کرد زیرا می‌دانست آنها از فهمیدن چیزی درباره نحوه کار کردن بیوکامپیوترشان هیجان زده می‌شوند. او بیشتر با تعهدی برای مفید بودن صحبت کرد تا فقط سرگرم کننده بودن. بعد از نطق دیتون نه تنها فروشندگان بیشترین فروش در ماه را در آن سال داشتند، بلکه من هم احساس کردم کل زندگیم تغییر کرد. من بعد از اینکه او ساختمانی را که روزی دوست داشتم در آن با او کار کنم ترک کرد، با او قرارداد بستم. خواستم تا در کاری که می‌کرد به او بپیوندم. آموزش درباره ذهن. به نوعی فهمیدم که اگر خودم را مجبور به آگاهی یافتن از فنون آموزش آن کنم، خودم می‌توانم آن را یاد بگیرم. چون بیشتر وقتها شکست خوردم، موفق شدم. یکی از چیزهایی که شراکت بعدیم با دیتون را آنقدر جذاب ساخت، میزان تفاوتهایی بود که من و او با هم دیگر داشتیم. او در سراسر زندگیش موفق شده بود. در ورزشها، در تحصیلات دانشگاهی، هر چه که بگویی. من در طرف دیگر هیچ موفقیتی نداشتم. اما من و دیتون با وجود نتایج متفاوتمان در زمینه موفقیت فوراً شبیه هم شدیم و او هر چیزی را که می دانست به من یاد داد. او در حین آموزش کارش به من کاملاً متواضع بود. علامت تجاریش دورنماسازی، فرایند مهندسی تبدیل اهداف به واقعیت چیزی بود که فوراً آن را در زندگی شخصیم به کار بستم. این فرایند چون مبتنی بر عملکردهای مغز بود، مؤثر واقع می شد. هیچ تپش هیجانی در آن وجود نداشت. این تجربه یک دوره خونسردی بود که چطور ذهن و مغزتان را وادار کنید تا به نحوی با هم فعل و انفعالاتی داشته باشند که چشم‌اندازهای شما برای آینده‌تان به واقعیت تبدیل شود. و این روشن و مؤثر بود. در حال به کارگیری سیستم دیتون، من در گامی سریع و غیرعادی شروع کردم به دستیابی به اهداف. کل زندگیم متحول شد. او به من یاد داد که به جای استفاده از مغزم در تمام روز برای تجسم چیزی که از آن می‌ترسیدم، برای تجسم چیزی که می‌خواستم استفاده کنم. مخاطبانم هم با من همراهی می‌کردند. وقتی از زندگی سابقم گفتم، آنها توانستند صداقت موجود در رنج ناشی از آن را ببینند. بیشترشان توانستند آن صداقت را تشخیص دهند. برای آنها سخت نبود که بررسی کنند ببینند من در انجام دادن چه کاری قصور ورزیده بودم. آنها متوجه شدند که اگر دورنماسازی برای من مؤثر واقع شد، برای همه مؤثر واقع می شود. کم کم داشت برای همه جالب می شد که حرفهای یک برنده مادام العمر مثل دنیس را بشنوند و سپس به چشمنداز آدمی مثل من که استعدادهایش دیر شکوفا می شود گوش بسپارند. بیشتر افرادی که ممکن بود به مؤثر واقع شدن اصول ما شک کرده باشند، با شنیدن داستانهای زندگی من فکر می کردند، خب اگر او می تواند، من هم می توانم. من هرگز به آن بدی نبودم. شما به اندازه من ضعیف نیستید. من صادقانه فردی بودم سردرگم و بی هیچ دستاوردی. وارد جزئیات نمی شوم، اما بودم. حرفم را سند بدانید. هنوز گاهی وقتها متوجه می شوم که لاشه های باقی مانده از گذشتم در کنار ساحل شناور می شوند تا تمیزشان کنم. این موقعیتی ناخوشایند اما یادآور خوبی است. هنگامی که قطعه های تایتانیک خرد شده را که روزی من بودند برمی‌دارم، یادم می‌آید که زندگی کردن در آن سطح خیلی پایین و آشفته چقدر راحت بود. شما نمی‌توانید چیزی راجع به خودتان به من بگویید که مرا غافلگیر کند. شما نمی‌توانید مرا ناراحت کنید. نمی‌توانید شوکه‌ام کنید. اگر به آن ضعیفی که من یک وقتی بودم بودید، نمی توانستید روی این کتاب متمرکز شوید. نمی توانستید درکش کنید. همین که دارید آن را می شنوید، یعنی بالاتر از جایی که من بودم هستید. در واقع، هرچه اکنون پایین تر باشید، بیشتر می خواهید به شما خوش بگذرد، به شرطی که بازآفرینی را برنامه شخصی در نظر بگیرید. هر کلمه در این کتاب بخشی از اهداف کلی من برای تفهیم شماست. مادام که رو به جلو می روید می توانید خودتان را بیافرینید. می توانید کاملا خود را از نو طراحی کنید و نه به این دلیل که لزوماً ایرادی در شما وجود دارد، بلکه فقط برای لذت محض بازآفرینی. لذتی مثل آن وجود ندارد. در حقیقت بعد از رها کردن این عقیده که واقعاً ایرادی در من وجود دارد، واقعاً چیزهایی دستگیرم شد. روشی که من برای بازگشت به روح در پیش گرفتم این بود. به خودم اجازه دادم تا به طریقی آرام و شفاف فکر کنم. تقریبا به نظر خیلی ساده می رسید. اما دریافتم که قربانیان واقعی این کار را انجام نمی دهند. آنها خود را آرام و ریلکس نمی کنند. آنها به فکر فرو می روند و تعمق می کنند و نگرانند و سپس احساس افسردگی می کنند و بعد هم احساس عصبانیت و خوددلسوزی. چرخه منفی روی خودش باز می گردد. یک بار زنی در کارگاه آموزشی به من گفت خوددلسوزی مثل کرمیه که به مغز شما رسوخ و در اونجا تخم ریزی می کنه. چیزی که سرانجام به خودم اجازه دادم تا به آن فکر کنم این بود. چه می شود اگر من واقعاً به چیزی تبدیل شوم که در تمام روز به آن فکر می کنم؟ اصلاً من به چه چیزی فکر می کردم؟ اگر می دانستم که به چه چیزی تبدیل می شوم، می خواستم آن چیز چه باشد؟ این قدم اول در روش من برای خروج بود. می تواند قدم اول شما هم باشد. مهم نیست که کجایید. افلاطون به طور مداوم می گفت. اما ما نخواستیم گوش کنیم که فکر کردن صحبت کردن روح با خیش است. قربانیان نمی خواهند این حقیقت داشته باشد. آنها می خواهند کسانی مثل ونسان ونگوگ را مثال بزنند و بگویند که او خیلی فراتر از آن بود که در این دنیای بیرحم زندگی کند. اما برعکس بود. دنیا خیلی فراتر از آن بود که قربانی مثل او را به جز نقاشی‌هایش بپذیرد. زندگی شخصی او تماماً قربانیوار بود. او چنان شخصیت قربانی متقاعد کننده‌ای خلق کرده بود که زیبایی و حقیقتی که در یک نقاشی مثل شب پرستاره نشان داده شد او را دیوانه کرد. این تناقض خیلی بزرگی بود. او می دانست که افسردگیش هم درست مثل نقاشی‌هایش نوعی آفریده است. اما نمی دانست با آن چه کار کند. می توانست آن را نقاشی کند. اما نمی توانست با آن فکر کند. سرانجام نقاشی افسرده کننده‌ای که از خودش کشید بر او غلبه کرد. من بایستی برای نجات روحم اجازه می دادم تا با خودش گفتگو کند. بایستی اجازه می دادم به دو قسمت تقسیم شود. شاهد و متفکر. وقتی در شاهد بودن تفکرم با تجربه تر شدم، شروع کردم به تماشای اتفاقی که برای زندگیم افتاد. اکارت تول می گفت، ذهن شما نوعی وسیله است. نوعی ابزار. اینجاست تا برای کار خاصی انجام شود. و وقتی کار به اتمام رسید، آن را کنار بگذارید. برخلاف انتظار می‌خواستم بگویم حدود 80 تا 90 درصد تفکر بیشتر مردم نه تنها تکراری و بیفایده است، بلکه به سبب طبیعت غیر اصولی و اغلب منفیش بیشتر آن مضر هم هست. به ذهنتان توجه کنید و به درستی این قضیه پی خواهید برد. این باعث نشت جدی نیروی حیاتی می‌شود. ناظر شهادت دهنده درونم احساسی مثل روح انسان پیدا می کند و تا موقعی که صداهای قدیمی از گذشته جای آن را در مغز من می گیرند در زمانهای عادی ساکت می ماند. صداهای قدیمی به معلمان، همسالان، خواهران و برادران و والدین من تعلق دارند. تنین شرمنده کردن و سرزنش آنها در سراسر جمجمه هم به من می گوید که آنها صدای وجدان خودم هستند، بدون برگشتن به عقب برای دیدن ذات آن تفکر معیوب، من آن صداهای انتقادی را متعلق به خودم می دانم. صدایی می گوید، تو باید این کار را انجام دهی، تو موظف به انجام دادن این کار هستی، اینقدر خودخواه نباش، هر فرد کارآمدی تا حالا این کار را انجام داده بود، و بعد در نهایت آن را انجام نمی دهم. چون صدای حاکی از شرم و قضاوت خیلی صدای الهام بخشی نیست. صدای آزاردهنده است. اما درون همه ما صدای عمیق‌تر و قوی‌تر وجود دارد که سرانجام شروع به مخالفت می کند. صدا می گوید به من نگو چی کار کنم. ما یک جورهایی آن صدا را دوست داریم. این صدای طغیانگر درون ماست، بخشی که قضاوت‌های دیگران برایش مهم نیست. این عالی ترین بخش ماست و می‌خواهیم یاد بگیریم که آن صدا را بلندتر کنیم، چون هرچه واضح‌تر به گوش برسد آزادتر می‌شویم. بلندی صداهای منفی از گذشته می‌تواند هر روز کمی پایین‌تر بیاید تا زمانی که صدای خود واقعیتان، صدای روح برای حکمرانی در زندگیتان بیرون بیاید و به جستجوی بازآفرینی و شادی هدایتتان کند. بازآفرینی صرفاً به معنای پیشرفت است و ما وقتی پیشرفت می‌کنیم خوشحالیم. 36. شادی شما خودخواهی نیست. وقتی شما ارزش سفر به شادی را می‌فهمید، صدای مقاومت در برابر بحران هم صدایی می‌شود که می‌تواند شما را در آن سفر هدایت کند. بسیاری از ما درباره جستجوی شادی اشتباه کردیم. اینکه خیلی وقتها فریاد خودخواه بودن سر داده ایم، نمایانگر این است که شادیمان را با رفتار نادرست برابر دانسته ایم. اما ترویج و تقویت شادی شخصیمان خودخواهی نیست، به ویژه به خاطر فواید زیادی که به دیگران می رساند. مثلا یکی از بهترین هدایایی که هر والدی می تواند به فرزندش بدهد این است که والد شادی باشد. یکی از بهترین هدایایی که هر زن می تواند به شوهرش بدهد شادی شخصیش است. شادی او در زندگی یکی از لذت بخشترین چیزهایی است که شوهرش تجربه می کند. اگر او در رابطه با شوهرش افسرده، زودرنج، محتاج و احساساتی ظاهر شود، زندگی مشترک دشوار می شود. به سختی می توان گفت که او برای شوهرش یک هدیه است و بالعکس. بیشتر درد عشق بیان شده در موسیقی های برتر عامه پسند ما واقعا درد نیازمندی ناکام شده است. وقتی خوانندگان می خوانند زیانهای عشق، منظورشان واقعا عشق نیست. آنها بایستی می خواندند زیانهای وابستگی، با این استثنا که شاید آنها دیگر یک آهنگ موفق هم نمی داشتند. آین رند در رمان زیبایش در باب مالکیت و خلاقیت شخصی با عنوان اطلس شورید بهترین موردی را خلق کرد که تا به حال درباره قدرت شادی شخصی و خسارت وارد شده به ما از جانب افراد ناشادی که به اصلاح طلبان ساده لوح خشک مقدس تبدیل شدند ساخته شده است. قسمتی از این رمان را ناتانیل براندن به تازگی در شاهکار روانشناسیش هنر هوشیاری نقل کرده است. چرا شاد کردن دیگران اخلاقی است و شاد کردن خودتان اینگونه نیست؟ اگر خوشی ارزش است، چرا وقتی دیگران تجربهش می کنند اخلاقی است، اما وقتی شما تجربه می کنید غیر اخلاقی است؟ چرا آرزو کردن برای شما غیر اخلاقی اما برای دیگران اخلاقی است؟ چرا خلق یک ارزش و حفظ آن غیر اخلاقی اما اظهارش اخلاقی است؟ و اگر حفظ یک ارزش برای شما اخلاقی نیست، چرا پذیرفتنش برای دیگران اخلاقی است؟ اگر شما وقتی که این ارزش را به دیگران می‌بخشید فارغ از خود و پرهیز کارید، آیا دیگران وقتی آن را می‌گیرند خودخواه و بدذات نیستند؟ آیا پرهیزکاری تشکیل شده است از گناه خدمت کردن؟ افراد شاد به دیگران بیشتر می‌بخشند. آنها انرژی بیشتری دارند و بیشتر عمر می‌کنند. فرد خوشحال صاحب روحی می شود که به او قدرت بخشیدن می دهد. فردی که عصبانی و افسرده است و خارج از حس تعهد به دیگران خدمت می کند، هدیه را با خشم و رنجش مسموم می کند. چون این بخشیدنی واقعا بخشیدن نیست. شکلی از برونریزی احساس تعهد است. تلاش برای برآورده ساختن توقعات دیگران است. این زندگی روزمره فرد قربانی است. چون این قربانیانی شاهدان منفعل خستگی و غم ذهنیشان هستند. آنها فکر می‌کنند هیچ کاری وجود ندارد که بتوانند انجام دهند. درک نمی کنند که قسمت دیگری از مغز تنها در انتظار فعال شدن است. روح انسان در انتظار حرکتی دوباره است. کل بازآفرینی شامل پرورش صدای آزادی اصلی می شود. در خود بازآفرینی شما بحث بر سر رفتن از بد به خوب نیست، بلکه رفتن از جایگاه قربانی به مالک است. مسئولیت شادیتان را به عهده بگیرید. این نوعی آفرینش است. پس ساختنش را شروع کنید.